בשם השם וביורי השם, וכתי שומע בכיר. תהיה ספר בראשית מה בשחסייתו יחלי בוזוג יש נשדי. אינסן הוי כפאיה היי דוניה הסתן, והמי דוניה רויה אונה אוסטווארה, פדרונמון, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף הצדיק, ובדודרוש, שבטי ישראל, והמינטור מודרוי רומי ישראל, סערה, רבקה, רחל, לאה וגירה. و همینطور ما توی خوماش شمات با شخصیت‌های خیلی بزرگی آشنا میشیم. موشه رابنو، اهرون کوهن، میریام، امرام، یوخبت. اما یه شخصیت خیلی بزرگی توی خوماش شمات ذکر شده که زیاد دربارش صحبت نمیشه و شاید خیلی ها از بزرگی یا صداقت اون خبر ندارن. این شخصیت بزرگ دختر فرعون مصر بتیا هستش. اسم دختر فرعون مصر بتیا از دو تا کلمه ساخته شده. بت یعنی دختر و یود و که که یکی از اسامی هشمه. بتیا یعنی دختر خدا. کی این اسما روی دختر فرعون مصر گذاشت؟ هکدش بارخو بود که این اسما به اون داد. هکدش بارخو به دختر فرعون گفت تو دختر من هستی و اسم بتیا رو به اون داد. اسم اصلی و مصری بتیا اون تو که توی کتابا نوشته شده ترمیت بود و همینطور نوشته شده 10 نفر هیچ وقت نمردن و فوت نکردن، بلکه زنده وارد گنهدن شدن. خناخ، الیا و عناوی، الیعز خدمتکار ابراهام، سرخ بتاشر و یکی از این 10 نفر بتیا دختر فرعون بود که زنده وارد گنهدن شد. و همینطور بتیا مزکی شد که موشه رابنو پیامبر و ناجی اسرائیل روی زانوهای خودش بزرگ کنه. بتیا مادر موشه رابنو خونده شده. هکدش بارخو همینطور یک اسمی به فرعون پادشاه مصر داد و اونا تنین هگادول مار بزرگ صدا کرد. و سوال پیش میاد به چه دلیلی بتیا که دختر این مار بزرگ بود، دختر فرعون مصر که سمبل ظلم و ستم بود و استاد جادوگرا و قدرت‌های ناپاک بود، چطور به این درجات و صداقتی رسید که بتونه دختر هشم خونده بشه و زنده وارد گنهدن بشه؟ به یاری هشم سعی میکنیم به این سوال جواب بدیم. توی پاراشای شمات نوشته شده که پرعو با مشاوراش مشورت کرد و نقشه کردن که چطور اسرائیل از بین ببرن و اونا رو به بردگی کشیدن و موفق شدن که زندگی اونا رو خیلی سخت و تلخ بکنن. و توی میدروش نوشته شده که 130 سال بعد از ورود اسرائیل به کشور مصر، پرعو فرعون مصر یه خواب میبینه. خواب میبینه که روی کرسی سلطنت نشسته و چشماشو بلند میکنه، میبینه که یک پیرمردی در مقابلش ایستاده و این پیرمرد یه ترازی دو کفه توی دستش گرفته. اون وقت این پیرمرد این ترازی دو کفه را جلوی پرعو آویزون میکنه و همه علما و بزرگای مصر و جادوگرای مصر را میگیره و اونا را میبنده و روی یکی از این کفه های ترازو میذاره و بعد یه بره کوچیک میگیره و روی کفه دوم ترازو میذاره و این کفه دوم این بره سنگینی میکنه روی همه بزرگا و دانشمندای مصر و فرعون مصر خیلی وحشت میکنه و همه بزرگای مصر را جمع میکنه و خوابش را برای اونا تعریف میکنه و اونا هم خیلی میترسن. تا اینکه یکی از علمای مصر به فرعون میگه این نشونه اینه که بدی خیلی بزرگی برای مصر در آینده اتفاق میفته. چرا؟ چون که بچه از قوم یهود زاییده میشه و وقتی که بزرگ شد مصر را خراب میکنه و تو را از تخت سلطنتت پایین میاره. و به پرعو میگه برای اینکه بتونی از این فاجعه جلوگیری کنی، باید از این به بعد هر نوزاد مذکر یهودی که زاییده میشه را بکشی. توی گماره سوتا نوشته شده که پرعو سه تا حکم میکنه. اول حکم میکنه که هر نوزاد یهودی مذکر که به دنیا میاد کشته بشه. بعد ستارشناسای مصر به پرعو میگن که اونها توی ستاره میبینن که ناجی و رهبر اسرائیل از طریق آب کشته میشه. بنابراین پرعو دستور داد که همه نوزادای مذکر اسرائیل را توی رود نیل بندازن. بعد دوباره ستارشناسای مصر به پرعو گفتن ما میبینیم که این رهبر و ناجی اسرائیل شاید مصری باشه. ما نمیتونیم تشخیص بدیم آیا این ناجی اسرائیل مصریه یا یهودیه. بنابراین فرعون حکم تازه‌ای کرد که همه نوزادای مذکر چه یهودی و چه مصری ها توی رود نیل بندازن. چرا ستاره شناسا نمیتونستن تشخیص بدن که رهبر و ناجی اسرائیل یهودیه یا مصریه؟ چرا شک داشتن؟ چون موشه رابنو از مادرش یوخبت که یهودی بود زاییده شد. اما کجا بزرگ شد؟ روی زانوی دختر فرعون، توی خونه فرعون. بنابراین ستاره شناسا می دیدن که موشه توی خونه یهودی به دنیا اومده و توی خونه مصری داره بزرگ میشه. بنابراین شک کردن که آیا این بچه یهودیه یا مصریه. در این موقع ناجی اسرائیل موشه رابنو زاییده شد و پدر مادرشون قائمش کردن و دیدن که نمیتونن دیگه قائمش کنن و همینطور که همه میدونن یه سبدی تهیه کردن، زیرش را قیر مالیدن و بچه رو گذاشتن توی سبد و گذاشتنش توی رود نیل. ستاره شناسای مصر از روی دانشی که داشتن دیدن که ناجیه اسرائیل توی رود نیل افتاده، فکر کردن که مرده و به فاروق گفتن که ما بیانیم که ناجیه اسرائیل توی رود نیل افتاده. بنابراین فرعون حکم کشتن نوزاده را باطل کرد. در حال جریان آب مشه را با خودش میبره و در اون موقع بطیا دختر فرعون رفته بوده کنار رود نیل که آبتنی کنه و در گماره سوته نوشته شده که بطیا میخواست این بچه را نشاط بده، اما کنیزاش مخالفت کردند، بهش گفتند که این ضد دستور پادشاه هست و ترسیدند که بچه را نجات بدن. بنابراین بطیا خودش رفت و بچه را نجات داد. توی میداش نوشته شده که مشه بچه خیلی قشنگ و دوست داشتنی بود، هر کس که میدیدش میخواست که اونا بغل کنه. سوال شد به چه دلیلی بطیا به این مقامهای بالایی رسید که دختر هاشم خونده بشه و مادر ناجی و پیامبر اسرائیل بشه و زنده وارد گن عدن بشه. شاید فکر کنیم که به خاطر این بود که مشه را نجات داد و اونا توی خونه خودش بزرگش کرد، اما این دلیل کافی نیست. چرا؟ چون که همونطور که گفته شد مشه اینقدر قشنگ و دوست داشتنی بود که همه میخواستن اونا بغلش کنن. مشه خیلی جذاب بود و دختر پرعو مرتب مشه را بغل میکرد و میبوسیدش انگار که بچه خودشه. حتی خود پرعو که فکر میکرد که ناجیه اسرائیل کشته شده و میدونست که مشه بچه یهودیه، مشه را بغل میکرد. چرا؟ چون که مشه خیلی دوست داشتنی بود، خیلی جذاب بود. بنابراین فقط به خاطر اینکه بطیا مشه را توی خونه خودش بزرگ کرد هنوز دلیل کافی نیست که دختر هاشم خونده بشه. چرا؟ چون که بطیا از وجود مشه خیلی لذت میبرد. بنابراین این نشونه ای از خودگذشتگی نیست. آدم میتونه همینطور یه پرنده قشنگا پیدا کنه و اونو ببره توی خونه خودش، ازش مواظبت کنه و حتی به این پرنده علاقمند بشه، اما دلیل این که از این پرنده مواظبت میکنه به خاطر اینه که خودش لذت ببره. اگه کسی میخواد به کدش بارهو نزدیک بشه، باید از خودگذشتگی نشون بده، جانفشانی کنه، ضد تمایلات و خواسته‌های خودش بره و خواسته هاشم انجام بده. بنابراین چی باعث شد که اکادش بارخو اینقدر بطیا را تحسین بکنه؟ چی باعث شد که بطیا به اکادش بارخو اینقدر نزدیک بشه تا این اندازه که اکادش بارخو اون دختر خودش صدا میزنه؟ جوابش اینه که نوشته شده دختر فرعون مصر رفت که خودش را توی رود نیل بشوره. اما چرا رفت اونجا؟ برای چی؟ گمارای سوتا توضیح میده که رابی شیمون بر یوحای میگه چرا بطیا به رود نیل رفت؟ چون که میخواست خودش را از طمع و ناپاکی های پدرش پاک کنه. رفت که خودش را بشوره و پاک کنه از میارای نادرست و بت‌های مصر و به قوم اسرائیل بپیونده. بطیا متوجه شد که همه این راه‌های زندگی بت‌های مصر دروغی هستند و خواست که به خدای اسرائیل بپیونده. مفسرین توضیح میدن که رود نیل یکی از خدای مصر بود. اونها رود نیل را میپرستیدن، فکر میکردن که نور نیل از خودش قدرت داره. چون که رود نیل هر سال طغیان میکرد و همه مصر را آب میداد و همه زمین را سیراب میکرد و به خاطر همین توی مصر فراوانی زیاد بود، همه چیز اونجا بود. بطیا دید که بچه‌ها را توی این رود میندازن، اونا را اونجا میکشن و گفتش که همچین چیزی نمیشه که خدایی را پرستید که درون اون خدا بچه‌ها را غرق میکنن، اونا را میکشن. و لگد زد به همه بت و راه‌های زندگی غلط، همونطور که ابراهام همه بت را شکست، بطیا دختر پرعو هم بت را شکست و به خدای اسرائیل پناه برد. در چه موقعی بطیا این جانفشانی کرد؟ در موقعی که یهودی ها در تاریک ترین دوره زندگی خودشون بودن، برده هایی که از خودشون هیچ اختیاری نداشتن، دوره ای که برده داری یه چیز خیلی طبیعی بود. توی دوره که ما زندگی میکنیم برده داری چیز قابل قبولی نیست، اما تو اون دوره ها برده‌داری راه زندگی بود. ملت‌های قوی ملت‌های از ضعیف‌ها به بردگی می‌کشیدند. برای فرعون مصر، برای بزرگای مصر و برای جادوگرا دانشمندان مصر، برای همه مصری‌ها این خیلی قابل قبول بود که باید یهودی‌ها را به بردگی بکشند و باید اونا را بزنند، باید با اونا با خشونت رفتار کنند و حتی اجازه داشتن اونا را بکشند، همونطور که تو پارشه شمات نوشته شده. بدون هیچ احساس بطری بچه‌ی اسرائیل توی رود نیل می‌انداختن تا اونجا کشته بشن. بچه های اسرائیل به جای خش زنده زنده توی ساختمون ها میذاشتن. پرعو مریض شد، برس گرفت و برای مداواش هر روز خودش توی خونه بچه های اسرائیل میشست. سرگرمی مصری ها این بود که برده ها را جلوی حیوانای درنده بندازن تا با اونا بجنگن و پاره شدن اونا را ببینن و لذت ببرن. همه اینا توی مصر طبیعی بود و هیچ کس اشکالی از این اعمال کثیف نمیدید. توی اون دوره فرعون مصر که سمبل ظلم و ستم و بی‌رحمی بود، خودشو بت کرده بود و همه ملت به اون سجده می‌کردن. توی این تاریکه ظلمات بتیا مثل یه ستاره‌ای درخشید. دختر فرعون گفت که نمیخواد جزء این ملت ستمگر باشه. نمیخواد این بت‌های کثیف و شیطانی رو بپرسته. تصمیم گرفت که جزء ملت ستم دیده بشه. رفت که خدای اسرائیل رو پرستش کنه. بتیا توی ناز و نعمت توی قصر پادشاه زندگی میکرد. هر وقت میخواست جایی بره، یک کالسکه طلایی با شکوه منتظرش بود. بتیا به همه این نعمت‌ها و به همه این عزت و احترام پشت پا زد که چیکار کنه که بره به ملت یهود، به برده‌های بدبخت و ستم دیده و مظلوم بپیونده. تو موقعی که تاریکی و ظلامت و ترخی زندگی اسرائیل را پر کرده بود، همه اون شکوه و بزرگی قصر فرعون را ترک کرد و رفت کنار رود نیل که تویلا کنه به خودش از طومآ و ناپاکی خاندان پدرش فرعون و از بتا و فلسفه‌های نادرست بشوره و پاک کنه. بنابراین همون موقع که رفته بود کنار رود نیل که خودش طاهر را پاک کنه، هکدش بارخو اون را مزکی کرد که رهبر و ناجی و پیامبر اسرائیل و بزرگترین شخصیت تاریخ را نجات بده و مزکی شد که اون را مثل پسر خودش توی خونه خودش بزرگش کنه. بتیا نه به خاطر اینکه موشه را بزرگ کرد دختر هاشم خونده شده، بلکه به خاطر جانفشانهای بزرگی کرد. هکدش بارخو اون را بتیا صدا زد و به اون جایزه داد، مزکیش کرد که موشه را توی خونه خودش بزرگ کنه و مزکی شد که مادر موشه ربنو بشه. ما پیامبر خودمونا تورای موشه را که توی کوه سینا قبول کردیم همیشه مدیون بتیا هستیم. توی گماره سنهدری و همینطور سوتا نوشته شده که در آخر گالوت قبل از اومدن ماشیخ دنیا خیلی تاریک میشه. گستاخی به نهایت خودش میرسه. دنیا پر میشه از فساد و دروغ و راهای زندگی غلط دنیا را پر میکنه. دنیا میشه پر از کفر و بی‌عدالتی. خجالت بیمنی میشه، حقیقت گم میشه. اونهایی که ترس از شما دارن و دنبال حقیقت هستن مورد تنفر و تمسخر دیگران قرار میگیرن، اینطور که تو که ما را نوشته شده. و این همون دنیایی است که ما درش داریم زندگی میکنیم. حقیقت دیده نمیشه، دروغ دنیا را پر کرده، دنیا تاریکه. یهودی خدا ترس که میخواد تورای هشم انجام بده و هشم را عبادت کنه مورد تمسخر و تنفر دیگران قرار میگیره. هکدش باروخ میخواد توی این تاریکی ها که ما در جستجوی حقیقت باشیم، دنبال هشم باشیم. این جستجو، این تفکر اسمش هست تشوبا. تشوبا یعنی بازگشت، بازگشت به هکدش باروخو و رفتن به طرف هشم. بتیا تشوبا کرد. چطوری تشوبا کرد؟ توی اون تاریکی و ظلمات که توی دنیا حکومت میکرد حقیقت رو پیدا کرد. وقتی که ماشیخ ظهور میکنه دیگه راه تشوبا کردن هم بسته میشه، کسی دیگه نمیتونه تشوبا کنه. چرا؟ نه به خاطر اینکه هکدش باروخ میخواد انتقام بگیره، نه به خاطر اینکه هشم میخواد ممانعت کنه از تشوبا کردن، بلکه به خاطر اینکه دیگه تشوبا کردن معنایی نداره. چرا؟ چون که تشوبا کردن یعنی تفکر کردن توی جستجوی هشم و حقیقت بودن، گشتن دنبال راهی درست، معیارای درست. وقت این جستجو و گشتن ها فقط اون موقعیه که دنیا تاریکه، وقتی که حقیقت توی این تاریکی‌های زمان گم شده. اما وقتی که مشخ ظهور کرد، اون وقت نور هکدش باروخ، نور حقیقت، همه دنیا را پر میکنه. دیگه دنیا تاریک نیست، همه چیز واضح میشه. همه اون حقیقت که گم شده به وضوح همه میبینن، همه حقیقت رو جلوی چشمای خودشون میبینن. دیگه جستجو کردن معنی نداره و همینطور تشوبا کردن هم معنی نداره. خلاصه و نتیجه مطلب، توی این تاریکی ها هکدش باروخ خودش را پنهان کرده و نور هشم به سختی دیده میشه. هکدش باروخ میخواد که ما از راههای غلط و فساد دوری کنیم، بت ها را بشکنیم و توی این تاریکا در جستجوی هشم و معیارهای درست و راه درست زندگی باشیم. هکدش باروخ میخواد که ما مزکی بشیم که ما را بچه های خودش صدا بزنه، همونطور که بتیا مزکی شد. و وقتی که نور هشم، نور حقیقت دنیا را پر میکنه و همه چیز واضح و روشن میشه، مزکی بشیم به اون سعادت و خوشبختی مطلق که حتی تصورش هم برای ما مشکله، همون که توی نبی یشعیا نوشته شده و همونطور که توی تهیلیم نوشته شده. آزیمالس خود پی نورشانه نورینا، یعنی در اون موقع خنده شعف و خوشحالی همه دهانها را پر میکنه و زبانهای ما خود به خود شروع به سرود خواندن میکنن. بیوم هاو هیه هشم اخاد شما اخاد. هشم پشت پناه شما باشه.